باید بیماری نار استفاده کرده باشه تا حداقل 2 ماه. ولی زمانی که برش ذکر شده که به دنبال اولین مصرف این داروها ممکنه زایات تاولی ایجاد بشه، یه چیزی بین 4 تا 28 روز هستش. به خاطر همینه که زمانی هم که ما اگر شک بکنیم که دارویی باعث ایجاد زایات تاولی شده، حتما باید شرح حال بگیریم. معمولا اگر بیماری توی مصارف قبلیش این دارو رو تحمل کرده باشه، بعیده که توی مصرف مجددش دچار زایات تاولی بشه. پس بنابراین پر اکسپوژر رو حتما در واقع سوال میکنیم. و اینی که مثلا چه زمانی طول میکشه که زایات ایجاد بشن، گفتیم ما انتظار داریم که معمولا به خصوص این تیپ از داروها رو حدود 1 تا 4 هفته بیمار مصرف کرده باشه. یه سری از داروهایی هستن که ریسک پایین تری دارن ولی بازم باید بهشون اهمیت داد، مثل سفالوسپورین ها، گروه ماکرولیت ها، گروه کینولون ها، تتراسیکلین ها و بعضی دیگر از انواع انسیت ها مثل دیکلوفناک. یه سری از داروها خیلی تو لیترچر مطرح شده ولی خیلی احتمالش کمه، مثلا ایس اینهیبیتور ها، بتا بلاکر ها، دیورتیک های تیازیدی، سولفونیل اورا ها که بیس سولفونامیدی دارن، انسیت های مثل ایبوبروفن، والپرویک اسید، ولی توی در واقع عمل ما خیلی کم میبینیم که اینها زایات تاولی ایجاد بکنن. پس بنابراین این مسئله رو ما در شرح حالگیری حتما باید داشته باشیم که ببینیم دقیقاً بیمار آیا سابقه مصرف قبلی داشته و چه مدت هستش که این داروها رو مصرف میکنه، که همونطور که گفتم ما بین 1 تا 4 هفته اکسپوژر در واقع میخوایم. از نظر درمان خب قطعا وقتی که ما متوجه میشیم که این دراگ اندیوز هستش، بلافاصله بایستی که داروی مد نظر قطع بشه. درمان های معمولی که معمولا استفاده میکنن ممکنه که در واقع ساپورت علائم حیاتی باشه، ولی یکی از درمان های ویژه‌ای که استفاده میشه، چون معتقد هستن که معمولا تی سایتوتوکسیک ها درگیر هستن در این نوع واکنش های دارویی، معمولا داروهای ایمونومودولاتور هستن. حالا کورتون معمولا تجویز میشه برای بیماران، یکی از فرمستر‌ترینشه. آی وی آی جی یکی دیگر از داروها هستش، در کیس هایی میشه از سیکلوسپورین استفاده کرد، حتی مهار کننده های تی ان اف الفا مثل اینفلیکسیماب برای درمان استفاده شدن و حتی گاهی داروهای مثل در واقع سیکلوفوسفامید. بنابراین از نظر درمان مهمترین اقدام در واقع قطع دارو هستش. اینی که ریچالنج بکنیم یا نکنیم تو این کیس ها، معمولا میگن اگر که درگیری در واقع خفیف باشه، شکل فیکس دراگ اراپشن باشه زایات تاولی، معمولا احتمال ریکرنسش خیلی پایینه که تو ریچالنج ما دوباره بیمار دچار این بشه. ولی وقتی که دچار اپیدرمال نکروزیس بشه، معمولا ما ریچالنج رو دیگه توصیه نمی کنیم. و اینی که خیلی از بیماران نگران در واقع بعد از بهبودی جاگذاری سکل هستن، بله ما ممکنه که احتمال سکل داشته باشیم. همونطور که گفتم درگیری های سیستمیک معمولا بهبود پیدا میکنه، ولی این بیمارا چون یک جوری در واقع ضعف ایمنی پیدا کردن، ممکنه که ضمن بستری توی بیمارستان سپتیسمی و عفونت های بیمارستانی در واقع پیدا بکنن. این مسئله رو باید دقت بکنید. ممکنه که اگر که چشمشون درگیر شده باشه، یک مقدار از این جهت در واقع سکل بذاره براشون. معمولا زایات پوستی بهبود پیدا میکنن، اسکاری نمیذارن. حالا یک مقدار ممکنه هایپر یا هایپو پیگمنتیشن برای بیمار ایجاد بشه. سایر عوارض معمولا مثلا ممکنه ریزش مو پیدا کنن که اینها همه برگشت پذیر هستش. بنابراین همجور که در واقع به عنوان جمع‌بندی، وقوع این زایات کمه. مهمترین نکته‌ای که در افتراقش باید داشته باشیم که آیا دراگ اندیوست یا مشکل دیگه‌ای هستش، عفونت‌ها هستن. چون ما برای عفونت‌ها آنتی بیوتیک هم استفاده می‌کنیم، اگر کسی دچار زایات تاولی بشه، این مقدار سخته که آیا خود عفونت که مثلا مثل مایکوپلاسما، سایتومگالوویروس اینا ایجاد کرده، یا زایات دراگ اندیوست بوده. ولی به هر حال مواردی که گفتم اگر در شرح حال رعایت بشه، میشه افتراق داد و با قطع به موقع و مداخلاتی که در واقع ذکر کردم، زایعات قابل کنترل هستش. با تشکر از توجهتون.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه تخصصی سپهر دانش. خب توضیحات سکر خانم دکتر موسوی رو شنیدیم در خصوص بلوز دراگ ریاکشن ها و یه مقداری وارد فضای زایت تاولی شدیم، آنچه که حالا در مورد داروها که در هیستوریمون در واقع برای توجه هست و باید بهش دقت بکنیم که میتونه زمین ساز تاول ها باشن. اما اگر موافق باشید یک مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. جناب دکتر محمد کاظمی، عذرخواهی میکنم، جناب دکتر محمد کاظم مؤمنی، فوق تخصص بیماری های ریوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، طراح کیس برنامه امشبمون هستند. پرسش طرح شده در مورد یک آقای 40 ساله است که نان اسموکر هستند، با شکایت تنگی نفس فعالیتی مراجعه کردند که این تنگی نفسشون از 6 ماه اخیر بوده و به تدریج افزایش پیدا کرده. تمرینی که برشون انجام میشه، تنها نکته قابل توجه در سمع قلب P2 تشدید یافته هست و در چسیکری که برشون انجام شده برجستگی شریان پولمونر مشاهده میشه. برشون PFT انجام میشه و در اون DLCO کاهش یافته است. سایر یافته های حجمی و جریانی ریه هم نرمال هست. به نظر شما کدام اقدام تشخیصی باید براشون انجام بشه؟ گزینه رو تقدیم میکنم. گزینه 1 چست HRCT، گزینه 2 تست ورزش قلبی، گزینه 3 اکوکاردیوگرافی و گزینه 4 کاتتریزاسیون قلبی راست. خب نظر شما چگونه است؟ سامان پیامکی ما 30102 در اختیار شما دوستان عزیز هست که میتونید نظرات خودتون رو در مورد تشخیصی که مطرح هست و گزینه‌ای که در مورد تایید تشخیص و اون تست تشخیصی هست رو با ما در میون بگذارید. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز در برنامه تخصصی سپهر دانش. در برنامه امشب داریم در خصوص زایات تاولی و اپروچ به اونها صحبت میکنیم. خب همکاران عزیز حتما تجربه از ویزیت بیمارانی داشتن که تاول داشتن و خب با این مقوله آشنا هستن، اما میخواییم با جناب دکتر سید مهدی طبایی، متخصص بیماری های پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این خصوص گفتگو بیشتری داشته باشیم و دانش و تجربه خودم رو افزون کنیم. در حال حاضر ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز و سلامت ویژه و جمع دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه سپهر دانش. اجازه بدید که من یه مختصر معرفی که فرمودین رو اصلاح بکنم. من در هیئت علمی جهاز دانشگاهی علوم پزشکی تهران هستم و در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر طبایی، ممنونم از اینکه امشب با ما همراه هستید. آقای دکتر، در خصوص زایات تاولی داریم امشب صحبت میکنیم. خواهش میکنم یه مقداری بفرمایید که این زایات تاولی اصلا چگونه ایجاد میشن، در پوست در چه فضایی قرار میگیرن، چه انواعی دارن، که وارد موضوع بشیم.
بله، عرضم به خدمت شما که زایات تاولی به طور کلی کیس وسیع از زایات پوستی و اختلالات پوستی ممکنه که در بر بگیره و علت‌ها و عوامل مختلفی هم برای اون ما متصور هست.
آقای دکتر طبایی، من عذرخواهی میکنم، پوزش میخوام واسه صحبت شما. خواهشم این هست که اگر از هندز فری استفاده میکنید یا موارد دیگه، خواهش میکنم قطع بفرمایید و با خود گوشی که صدای شما رو همکاران عزیز به خوبی بشنوه.
بله،
سپاسگزارم از شما.
عرض میکنم خدمتتون که زایات پوستی به اساسی از زایات تاولی، زایات پوستی و بیماری‌های مختلف رو در شکل‌های مختلف پوست ما ممکنه که ایجاد بکنه، که شناخت دقیق اونها و عواملی که مستعد میکنه بروز این زایات رو ما اگر اسم بشناسیم و دسته‌بندی بکنیم، خب در امر تشخیص و درمان مناسب میتونه به ما کمک شایانی بکنه. همونجور که میدونیم و شنوندگان تخصصی برنامه ما خود با ساختار و آناتومی پوست آشنا هستم، پوست ما از لایه‌های مختلفی تشکیل شده که هم لایه اپیدرم هم لایه درم و لایه سابکوتیس ما میتونه که ایجاد ضایعات تاولی بکنه و به نوعی ما این بیماری ها رو داشته باشیم. حتی در بیماری تاولی تاول ما به سطح پوست نزدیکتر باشه، خب معمولا پروگنوز بیماری از بابت اینکه سریعتر میتونیم به هیلینگ دست پیدا بکنیم و از بابت عوارضی که ممکنه به جا بذاره، نظیر اسکارهایی که به صورتهای گوناگون ممکنه که باهاش مواجه باشیم، خب به نوعی کمتر هست. باید توجه بکنیم که محل وقوع زایای تاولی میتونه یکی از کلیدهای تشخیصی برای ما باشه، اینکه در چه ناحیه ایجاد شده. شرح حالی که از بیمار ما میگیریم راجع به گذشته و نحوه ایجاد این زایعات، سیری که اونها داشتن و علائم همراهی که میتونه همراه اونها باشه، خب میتونه برای پزشک معالج خیلی خیلی کمک کننده باشه. یکی از شایع‌ترین زایعات تاولی که ممکنه که در ناحیه انتهاها، خصوصا در انتهای پا در واقع بروز پیدا بکنه، خب شک ما رو به تروماها یا تاولهای فریکشنال به نوعی جلب میکنه. و در صورتی که اگر تاولی در ناحیه غیر تروماتیک ما وجود داشته باشه، خب ما ممکنه که بیماری های دیگه‌ای نظیر بیماری های عفونی که حالا به دلایل مختلف ممکنه طبق‌بندی های مختلفی رو براش داشته باشیم، و یا بیماری های اوتوایمیون که بسیار مهم هست برای ما، شک ما رو به اونها به سمت این تشخیص ها بیشتر ببره.
بسیاری همینجا در مورد درمان اونا هم صحبت کنیم. یه فضایی که حالا در مورد تاولها وجود داره که حالا در مورد سوختگی هست، در مورد مواد مختلف، شاید درمانهای مختلفی مطرح بفرمایید. در مورد همین تاولهای فریکشنال آیا توصیه میکنید تاولها رو باز کنن یا خیر؟
ببینید تاولها در واقع در بسیاری از موارد ما به عنوان یک زخم بسته ازشون یاد میکنیم، به دلیل اینکه بر اساس تعریف زخم هر گونه جدا شدگی بافت پوست و سطوح مختلف در واقع میتونه به عنوان زخم تلقی بشه. گاهی اوقات این زخم ها به سطح اپیدرم راه دارن که زخم باز و معمول هستن، و خیلی وقتا مثل تاول ها این زخم ممکنه که به سطح پوست به صورت مستقیم باز نشه و قاعدتا به عنوان زخم بسته اون رو در نظر میگیریم. خب خیلی وقتا ما در واقع درمانی که برای انواع زخم ها پیشنهاد میکنیم، خب توی موارد تاولی هم در برخورد اول ممکنه که باهاش مواجه باشیم. اگر تاول در ناحیه ای هست که در واقع ناحیه ترومای مجدد هست، ناحیه فریکشن هست، تاول در واقع وسیع هست و امکان به اصطلاح تخریب یا ترکیدن خود به خودی تاول وجود داره و این اون میره که بر اساس این در معرض انواع اقسام عفونت ها و در واقع عفونت های ثانویه باشه، خب شاید ما توصیه میکنیم که با در واقع یک سرنگ استریل مخصوص بتونیم مایه تاول رو تخلیه بکنیم، ولی سطح تاول رو در مواردی که تاول عفونی نباشه خیلی باز نمی‌کنیم و می‌ذاریم به عنوان یک پانسمان بیولوژیک، شاید به ترمیم ما کمک بیشتری بکنه.
بسیار خیلی متشکرم. آقای دکتر، وقتی صحبت از تاول ها میشه، عوامل عفونی خیلی خودشون رو نشون میدن، تشخیص دقیقی خیلی متعددی درش وجود داره، چند تا از اونا رو اگر موافق باشی با هم مرور بکنیم. خواهش میکنم یه اشاره بفرمایید که اصلا تاول هایی که حالا منشأ عفونی دارن چگونه باید نسبت بهش آگاه بشیم.
بله، یکی از بیماری هایی که ایجاد تاول های عفونی میکنه، خب زرد زخم هست. میدونیم که زرد زخم بیماری است که در اثر عفونت باکتریال استافیلوکوک و گونه های استرپتوکوک ممکنه ایجاد بشه. از نظر بالینی زرد زخم ها طبقه بندی میشن به صورت زرد زخم های تاولی و غیر تاولی. خب این بیماری خیلی مصری هست، در کودکان خیلی شایع هست و بروزش هم به صورت در واقع تاول ها یا اروژن های کراستد شده که حالت ترشحات زرد رنگ یا همراه با دلمه زرد رنگ هست و معمولا بدون علامت یا خارش و سوزش مختصر در نقاط مختلف بدن تظاهر پیدا میکنه. مایه این تاول به شدت مصری هست، دستکاری کردن اون خارش زمینه‌ای که کودک ممکنه داشته باشه باعث اون گسترش و انتقال این عفونت میتونه بشه. درمان اون هم که در مواردی که در واقع لوکال و موضعی هست، بدن سیستمیک نداره و کودک سالم هست، خب معمولا از ترکیبات آنتی‌باکتریال موضعی نظیر انواع پومات ها یا لوسیون ها در مواد مترشحه میتونیم استفاده بکنیم. و در مواد گسترده تر و اینکه فرد آندرلاین داشته باشه و بیماری زمینه ای که حاکی از نقص ایمنی باشه، خب ممکنه که حتی درمان های سیستمیک هم برای اونها تجویز بکنیم.
خیلی متشکرم. این سرزخم به خصوص در کودکان خیلی نمای تیپیکی داره و خب مشخص میکنه که فضا چگونه هست و درمانی که خوبم جواب میدن آقای دکتر به داروهایی که هست. و اون در واقع تو بچه ها یه مسئله که هست تو کودکان این که انتقالش هم با توجه به این که خب خیلی شاید اونقدر مثل بزرگسالا مراقبت نکنن، شاید اون ترشحات به بچه های دیگه هم انتقال پیدا بکنه و مسئله از این دست. اما آقای دکتر یکی از تشریف تقیقی دیگهی که حالا مطرح هست هرپس سیمپلکس هست، در مورد اونم توضیح میفرمایید یه مقداری دوستان عزیز نگاهشون بره به سمت این که هرپس سیمپلکس شاید یک تظاهرات کوچکی در ناحیه لب بعضی موقع دیده میشه و تیپیک هست، اما میخوام از شما کمی ژرف‌تر به اون نگاه کنید.
باید هم در واقع امانه یکی از بیماری های نسبتاً شایع تاولی صحبت میکنه. هرپس سیمپلکس همونطور که میدونید یک بیماری ویروسی هست، از خانواده هرپس ها بسیار بسیار شایع بالایی داره. خب در ناحیه سر و صورت این بیماری یکی از مناطق بسیار شایعی هست که بروز پیدا میکنه. بچه اختراقی که هرپس سیمپلکس با بیماری ایمپتیگو یا زرد زخم تاولی میتونه داشته باشه است که هرپس با علامت معمولا شروع میشه، یعنی قبل از بروز زایعات در بسیاری از موارد ما حالت در واقع خارش سوزش رو ممکنه داشته باشیم. بعد از اون زایعات تاولی به صورت ویزیکول ها در واقع ویزیکول های گروهی اصطلاحا بروز پیدا میکنن، یعنی تاول های بسیار بسیار ریزی که در کنار هم وجود داره و در بین یه ناحیه لوکال هست. HSV و هرپس سیمپلکس میدونید که دو نوع داره، نوع تیپ 1 و تیپ 2 هست که میتونه تیپ 2 ناحیه ژنیتال رو هم درگیر بکنه. تاول ها و وزیکول های هرپس میتونه به سرعت در واقع باز بشه و اروژن های سطحی رو همراه با کراست هایی که میتونه حالت خونی ها داشته باشه تشکیل بده. از طرفی خود زایه هرپس هم میتونه به وسیله باکتری ها ناجمه هم به نوعی افونت پیدا بکنه، افونت ثانوی بشه و یه حالت زرد زخم رو تقلید بکنه. قاعدتا اگر با این تظاهر بالینی به ما مراجعه بکنه در درجه اول ما خب با توجه به هیستوری که میگیریم ممکنه بتونیم در واقع و محلی که زایه داره و هیستوری که HSV به صورت اوت کننده هست میتونیم حدس بزنیم که در واقع یه هرپسی بوده که الان به نوعی دچار عفونت ثانویه باکتری هم شده که لازم هست هم درمان این پتیگو رو در واقع برای بیمار بزنیم و هم درمان HSV رو.
بسیار خیلی متشکرم. آقای دکتر دو سوال رو در این بخش بپرسم و انشالله در بخش دیگری باز در خدمت شما باشیم. بحث اگزما ها که مطرح میشه، خب اونا رو به صورت پرچ پلاک هایی میبینیم، آیا اگزما میتونه به صورت زایات تاولی هم خودشو نشون بده یا خیر؟
بله، یکی از تظاهرات اگزما مخصوصا در حالت اگزما های حاد میتونه زایات ویزیکولر و زایات تاولی باشه که معمولا در بسیاری از اگزما هایی که اگزما های کنتکت هستند، کنتکت درماتیت های حاد میتونه به این حالت تظاهر پیدا بکنه و خیلی وقتها عرضم به خدمت شما که زایعات قارچی هم حتی میتونه به صورت تاولی بروز پیدا بکنه. قارچهایی به صورت حاد یا قارچهایی که مخصوصا منشأ حیوانی هستن خیلی وقتها میتونن تظاهری شبیه بیماری های سایر بیماری تاولی ما داشته باشه.
بسیار عالی. و سوالی که آخرین سوال در این بخش هست، آی دکتر بعضی از این تاول ها خونی هستن، بله. چقدر نگران کننده میتونن باشن؟
تاول خونی اگر که در واقع ناشی از عفونت هایی باشه که در موردش صحبت کردیم نشان دهنده این است که عمر تاول بیشتر شده، یعنی از سطح سطوح سطحی درم ما پیشرفت کرده و به عروق خونی رسیده و غالباً خب یه خود پروگنوز رو از بابت اسکارها ممکنه که بدتر بکنه. از طرف برخی تاولهای خونی ممکنه که نشانه ای از بیماری های اوتوایمیون ما باشه که لازم هست که برای اونها هم ما برنامه تشخیصی خاص خودش رو داشته باشیم.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. ان شاءالله در بخش بعدی باز با شما در ارتباط هستیم و در خصوص زایات تا ولی به خصوص در نواحی دست و پا، به خصوص موضوعاتی حالا که در مورد آبل میمونی مطرح میشه و اینها، میخواییم با شما گفتگو بیشتری داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما، فعلا با شما خدافظی میکنم. ممنونم از شما. خب دوستان عزیز، اگر در مورد زایات تا ولی پرسشی دارید، چالشی دارید، در موردش در مورد مراجعه کنندهایی که داشتید به مشکلی برخوردید، میتونید سوالات خودتون رو مطرح بکنید. انشالله در برنامه امشب به این موضوع میپردازیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود. 3102 سامان پیامکی ما هست که شما دوستان عزیز میتونید با برنامه خودتون همراه باشید. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. خب اگر موافق باشید موردی داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب و پاسخهای شما دوستان عزیز در مورد اون. پرسش برنامه امشب در خصوص یک آقای 40 ساله است که نان اسموکر هستند، با شکایت تنگی نفس فعالیتی مراجعه کردند. مشکلشون از 6 ماه اخیر شروع شده و به تدریج افزایش پیدا کرده. در معاینه تنها نکته قابل توجهی که دارن در سمع قلبشون یک پیتو تشدید یافته دارن. در چسیکسری که برشون انجام شده برجستگی شریان پولمونر مشاهده میشه و در پولمونری فانکشن تست یا PFD DLCO کاهش یافته. سایر یافته‌های حجمی و جریانی ریه هم نرمال هست. پرسش این هست که کدام اقدام تشخیصی رو برای این بیمار در نظر می‌گیرید؟ گزینه 1 HRCT قفسه سینه، گزینه 2 تست ورزش قلبی، گزینه 3 اکوکاردیوگرافی و گزینه 4 کاتتریزاسیون قلب راست. نظر شما چگونه است؟ سامان پیامکی ما 30102 در اختیار شما. صفر 911 326. متشکرم از شما. ایشون تست ورزش رو انتخاب کردن، گزینه 2. از همراهانه صمیمی برنامه 0919 767، گزینه 3. همین گزینه انتخاب دوست عزیزمون 0902 302 هست. صفر 937 681، نظر متفاوتی دارن نسبت به سایر دوستان. گزینه 1 HRCT قفسه سینه رو انتخاب کردن. گزینه 3 انتخاب 0990 212 هست. و 0910 539 هم با ایشون هم نظر هستن از تهران. 0913435 گزینه 3. و انتخاب 0912513 هم HRCD هست از تهران گزینه 1. ۹۹۵۱۱ متشکرم از شما، ایشون گزینه 2 رو انتخاب کرده. خب متشکرم از دوستان عزیز، باز هم پیامک هست، انشالله به اونها هم خواهیم پرداخت و نظرات شما دوستان رو انعکاس خواهیم داد. خیلی گزینه های مختلف رو انتخاب کردید، قاعدتا همین گونه هست. گزینه 4 تا حالا انتخاب نشده و گزینه 3 تا اینجا بیشترین انتخاب بوده، اما باید منتظر بمونیم تا بخشی که مربوط به پاسخ کیس هست و ببینیم چه نکاتی در این کیس توسط طراح کیس در واقع گنجانده شده و چه نکات آموزشی امشب از زبانیشون خواهیم شنید. خب متشکرم از شما و دعوت میکنم که صد گام تا رزیدنتی رو بشنوید.
صد گام تا رزیدنتی.
سلام، شب شما بخیر باشه. من دکتر مریم کیان با صد گام تا رزیدنتی امشب در خدمت شما هستم. تا آزمون رزیدنتی هر شب رو با مرور سوالات مهم و پرتکرار دروس ادامه میدیم. در ماهای اخیر دروس نورولوژی، روانپزشکی، درماتولوژی، ژنیکولوژی و مامایی درس زنان و اورولوژی و ارتوپدی رو با هم مرور کردیم. برای مطالعه بیشتر سوالات گذشته میتونید به سایت ایران صدا قسمت آرشیو مراجعه بکنید. امشب رو هم میپردازیم به سوالات درس جراحی و سوال اول. در بیمار ترومایی اندیکاسیون کریکوتیروئیدوتومی کدام است؟ گزینه اول تاکیپنه، گزینه دوم سیانوز، گزینه سوم استریدور و گزینه چهارم در بیماری که اینتوبیشن ناموفق بوده است. یکم روی سوال فکر کنیم. اگر زمانی نتونیم گلوت رو از طریق دهان اینتوبه کنیم، باید از یک روش جراحی برای ایجاد راه هوایی استفاده بکنیم. میتونیم از طریق کریکوتیروئیدوتومی این کار رو انجام بدیم که به دو صورت باز و سوزنی انجام میشه. در روش باز، اول یک برش عرضی 2 سانتی متری در پوست، بافت زیر جلد و قشای کریکوتیروئید داده میشه. سپس دسته اسکالپل به داخل برده میشه، 90 درجه چرخونده میشه و یک لوله تراشه با سایز 6 فرنج رو مستقیما در داخل تراشه قرار میدیم. در روش سوزنی که معمولاً سریع‌تر از روش باز هم انجام میشه، یک کاتتر وریدی دارای منفذ بزرگ سایز 16 تا 18 رو مستقیماً از قشای کریکوتیروئید عبور میدیم. پس به طور خلاصه زمانی ما کریکوتیروئیدوتومی انجام میدیم که اینتوبیشن ناموفق داشته باشیم و جواب صحیح سوال ما گزینه 4 در بیماری که اینتوباسیون ناموفق است. در ادامه درس جراحی بریم سراغ سوال دوم. موتور سوار 16 ساله‌ای رو به دلیل تصادف از روبرو با خودرویی به اورژانس آوردن. در ارزیابی اولیه لتارژیک بوده و شکستگی فک تحتانی و میانه صورت همراه با خونریزی قابل توجهی در مجاری هوایی داره. جهت دسترسی به راه هوایی 2 بار تلاش برای اینتوباسیون اوروتراکیال ناموفق بوده است. دیسترس شدید تنفسی و سیانوز داره. مناسب ترین اقدام در این شرایط کدام است؟ گزینه اول اینتوباسیون نازوتراکیال، گزینه دوم ونتیلاسیون با ماسک، گزینه سوم کریکوتیروئیدوتومی و گزینه